گوشت سفیده و تویور و مرغ، گوشت مرغ رو میتونیم به تهران به سادگی از مبدأ به کل تهران بزرگ انشالله عرضه کنیم. این هم یکی از کارهای بسیار بسیار ارزشمند بود که به امنیت غذایی پایتختمون به شدت کمک کرد.
انشالله بسیار.
اگر اجازه داشته باشم ادامه نگم نگم
بله دوست دارم که بشنوم از شما، اما قبل از اینکه ادامه بدی درباره احداث کمربندی دوم تهران در بخش قلعه‌نوی شهرستان ری فرمودید که مسببی هم تصویب شده. مردم هم بسیار تلفن دارند، گلایه دارند که کی این اتفاق خواهد افتاد و اجرایی خواهد شد. زمانش رو اگر بفرمایید باعث دلگرمی مردم عزیز این در تهران و شهر ری خواهد.
مهمترین سوال مردم عزیز ما که شهرستان پیشوا قرچک و رامین هم درگیری موضوع هستن، بس کنارگذار قلعه‌نو. قلعه‌نو بعد از ظهرها و صبحها هنگام ورود و خروج مردم از این منطقه ترافیک عجیبی داره، اونم به خاطر اینکه دیف میشه تو منطقه قلعه‌نو، عرض جاده کم میشه به طرز مختلف. بازدیدی که استاندار محترم جناب مهندس فخری از محل داشتن قبل از سفر ریاست جمهوری و بازدید خود آقای رئیس جمهور از شهروندی دوم از اون منطقه و بودجه ای که از طریق فرمانداری ری قبلا اختصاص داده شده بود به اداره کل راه و ترابری راه و شهرسازی استان تهران 100 میلیارد ما تفاهمنامه تحویل دادیم، کاملا در اختیار اداره کل راه و شهرسازی استان جناب مدیر کل جناب محبت خواه تحویل دادیم. عکس پیمانکار در شرف نهایی شدنه، اون محلش هم دیده شده، نقشش کامل به صدا نهایی شده، مصوب شده به یاری خدوان متعال. اگر محبت کنن دوستانمون در اداره کل راه و شهرسازی استان جناب محبت خواه یه خود بجنبن کمتر، ما الان میتونیم تأسیس کارگاه کنیم و کارو شروع کنیم. هیچ گونه مانعی برای شروع تر کنارگذر قلعه‌نو وجود نداره که این خواست عموم مردم شهرستان‌های ورامین قرچک پیشرو و خود شهر ری هست که به یاری خدا این اعتبار تداوم اعتبارش هم قطعی شده و به یاری خدا این فکر میکنم تا 6 ماه آینده به یاری خدا متعال این قضیه پروژه به به صورت افتتاح برسه، هیچ گونه مشکلی هم برای این قضیه نداریم و با جدیت داره پیگیری میشه، هم از طرف استاندار محترم هم از طرف جناب آقای منصوری معاونت محترم اجرایی ریاست جمهوری، با جدیت این پروژه داره پیگیری میشه.
بسیار عالی، انشالله که اتفاقات خوبی در پی داشته باشه. در همین بحث حالا کمربندی که خدمتون گفتم، بحث ریلی و جاده‌ای هم در این باره هم بفرمایید که چه اقداماتی قراره برای تردد راحت‌ترش
کنه. یکی از کارهایی که به آرامش مردم و تردد خوب مردم پیشوا قرچک و رامین به شهر ری و تهران کمک میکنه، بحث این اتوبوس ریلیه که ریل باس یا حالا مترو یا هر چیزی رو میذارن که این باید هر چی سریعتر وصل بشه به تهران. خط چهارم ریلی عمده مسافت ریل گذاری شده، یکی دو نقطه در قرچک و ورامین، اونجا باید خدمت شما عرض کنم این زیرگذرا آماده بشه به یاری خداوند متعال. خط چهارم ریلی که اختصاص داره صرفا برای این اتوبوس ریلی که خدمت شما عرض کنم که الان داره کار انجام میده، منتها تو اون قضیه با سرعت بیشتر و دفعات بیشتر و فاصله زمانی کمتری میتونه این مسیر رو طی کنه به یاری خانم متعال افتتاح میشه، که اینم مورد درخواست هست و بودجه لازم براش اختصاص داده شده و ایستگاه راهنی هم که جلوی بیمارستان هفتتیر شهرستان ری کارش داره شروع میشه که انشالله انجام بشه به این قضیه کمک میکنه. اما عرض میکنم که دو تا طرح برای شهرستان‌های جنوبی شهر جنوب ورامین قرچک پیشوا با جدیت داره فکر میشه، یکیش کنارگذر قلعه‌نو که عرض کردم، یکیش هم خط چهارم ریلی که داره کارش نهایی میشه و انشالله مردم میتونن با یه سرعت بیشتری و استفاده از راه‌های امن‌تر بتونن به پایتخت مراجعه کنن و به محلشون برگردن انشالله.
انشالله. آقای زمانی، آیا خط 1 و 6 هم به هم متصل خواهند شد؟
خط 1 و 6 در محل ایستگاه بسیار پیشرفته راهن ایستگاه تبادری رور گستر هفته تیر که اون خیلی مجهزتر از ایستگاه راهنی که الان فعلا در میدان راهن از سالیان سال قبل اونجا داره سرویس دهی میشه به یاری خدا اینجا نقشه‌اش کامل شده، اقتصاد وجود داره، رفع موانع شده، از لوله های گاز آب برق کاراش انجام شده به یاری خدا متعال. این ایستگاه تبادری در شهرده اگر افتتاح بشه خطوط 1 و 6 بدون اینکه لازم باشه از زیر زمین به سطح بالای بیان، از همونجا بلافاصله به من زنی که مسافری که از تو کشور به خط مشهد یا تو تمام خود مشهد از اونجا عبور میکنه، به من زنی که پیاده بشه بلافاصله سوار خط 1 و 6 مترو میشه و به منازل خودشون و مقاصد خودشون میتونن به راحتی نقل متن.
انشاءالله در مجال دیگر در خدمتون باشیم در استدیوی پول مدیریت. سپاس از شما آقای حمید زمانی، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، از شما خداحافظی میکنم. سپاس از همراهی شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو تهران، برنامه پول مدیریت. شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر. ساعت 23:35 است. امیدوارم که آرامش قرین لحظات یکایک شما عزیزان باشه.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
شنوندگان گرامی، آرم مسابقه 94 رادیو تهران رو شنیدید که یک مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما عزیزان میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 در اون مسابقه شرکت کنید. یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید، مثلا 229 یه فاصله و بعد گزینه مورد نظرتون الف، ب یا جیم. اما سوال شماره 230 مربوط به 25 بهمن 1401 که تا ساعت 21 فردا فرصت دارید که پاسخش رو ارسال کنید. سوال این هست: اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب اسلامی در چه تاریخی برگزار شد؟ گزینه الف اسفند سال 57، گزینه ب بهمن سال 58 و گزینه جیم فروردین سال 58. خب این از سوال شماره 230. اما بپردازیم به سوال 229 که در واقع مربوط به دیروز بود و تا 21 امشب فرصت داشتید که بهش بپردازید. خانم یا آقایی به شماره 0921 انتهای شمارهشون 5805 در پاسخ به سوال شماره 229 که سوال این بود بیماری راشیتیسم در صورت کمبود کدام ویتامین بروز می‌کند، پاسخ صحیح رو که ویتامین دی بود ارسال کرده بودند. داننده خطی که شمارش رو اعلام کردم در قرعه کشی مسابقه 94 رادیو تهران ان شاء الله شرکت داده خواهند شد.
از شما مردم عزیز و با عزت ایران سپاسگزاریم که در راه پیمایی 22 بهمن امسال جلوه های ماندگار از عشق و شور و زندگی خلق کردید. شما بار دیگر در نیمه فصل سرد بهار را به ارمغان آوردید. سپاس از حضور باشکوه و گسترده شما مردمان سرزمین نور و غروب.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. ایران با تو هم پیمان شدم زیبا، عشق تو در سینه پا برجاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
فقیر بودن 46% مردم ایران قبل از انقلاب.
بر اساس مستندات بانک جهانی، حدود 60% از روستاییان و 30% از شهرنشینان ایران و با توجه به نسبت بالای جمعیت روستانشین، تقریباً 46% از کل جمعیت ایران در سال 1355 شمسی زیر خط فقر قرار داشتند.
کاهش چشمگیر فقر در ایران بعد از انقلاب.
بنابر آمار رسمی بانک جهانی، از سال 1354 تا 1397 شمسی جمعیت زیر خط فقر ایران از 44.2% به حدود 14% کاهش پیدا کرده است.
از زمستان آغاز کردیم. آب نوی هم ارگی بهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، از به بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
8 سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودیم. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
ای فلات استقامت
ایران،
سرزمین با اصالت، بومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب.
همراهان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه در ادامه این بخش از برنامه رادیو تهران شیفت شب رو بشنوید.
اگر به خانه من آمدی، برای من مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بگر.
شیفت شب. با نام و یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم به شما خانم ها آقایان محترم. خوش آمدید به شیفت شب از رادیو تهران. امیدوارم حالتون عالی باشه. خوشحالیم که در یک شب زمستانی دیگه میتونیم در کنارتون باشیم. امشب هم در شیفت شب با شما هستیم و قرار همراه با هم دیگه مثل همیشه بپردازیم به یک شغل. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که میتونم به نمایندگی از همکاران محترمم که معرفیشون خواهم کرد در کنارتون باشم. تهیه کننده حماد خزایی، صدا بردار ستاره حمیدی، هماهنگی سپیده آقاجانی، گزارشگر مهدی اسماعیلی. آیتم ساز غزل نهانی. و البته شما شنونده های درجه یک شیفت شب که خیلی خوشحال میشیم با همون در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه برنامه به شماره 30094.
دیگه یه دسته نیست، یه حقیقت، دسته یه موجزه است، انگاری باید
در دقایق ابتدایی شیفت شب امشب سلام میکنم به آقای مهدی اسماعیلی، همکار خوبم. ما امشب قراره راجع به شغل مدیریت فیلم برداری با هم دیگه صحبت کنیم و نمیدونم آقای اسماعیلی در این رابطه چه گزارش رو میخوام برامون آماده کنن. سلام آقای اسماعیلی.
صدا، نور، اکشن.
خب. اکشن.
سلام آقای امیدی، شنونده محترم شیفت شب، شبتون بخیر باشه. اکشن یا حرکت؟ این اکشن و حرکت توی قاب تصویر، آقای امیدی شما هم که چند سالی هم هستش که از حوزه صدا وارد قاب تصویر شدی، میدونی چقدر قاب حساس و دقیق و پرچالشیه. خوبی شالا؟
متشکرم. شما خوبی؟
قربان شما.
شما آقای اسماعیلی سابقه فیلم برداری ندارین؟
والا فیلم برداری که همه سابقه شو داریم، با توجه به این زمینه که توی گوشی‌های هوشمند تلفن‌های همراه به وجود اومده، همه هم عکاس هستن هم فیلم بردار، ولی خب منم با توجه به علاقه‌ای که از کودکی داشتم تو همه زمینه‌ها شیطنت می‌کردم، فکر می‌کنم برای شنونده شیفت شبم گفته بودم که یک دوربین کوچک پلاستیکی که البته فیلم‌های 100 و فکر کنم 26 بود یا سفید بود، یه کاغذی روش بود، اون کاغذ قرمز رو ما میکنیم پاره میکردیم، اون فیلم رو داخل اون دوربینه پلاستیکی قرار میدادیم و عکسای اولیه خیلی سب که مثل ساده و از اون دوربین ها سب میکنیم. من هنوز چند از اون عکسار هم دارم توی دهه 40 و قبل از 50 هست که توی محل و توی کوچه و خونه اقوام از خانواده توی مدرسه هم با اون عکاسی کرده بودم. خب کم کم که خود بزرگتر شدیم باز هم کنجکاو بودیم، خب دوربین های فیلم برداری اومد، کم کم پیشرفته شد توی مناسبات مختلف در جمع خانواده یا دوستانی که قبل از ما توی این زمینه تبحری داشتن، تو جایی که حالا فوتبال می‌رفتیم بازی می‌کردیم، ما یه زمان فوتبال هم بازی می‌کردیم، من تکراس بازی می‌کردم.
عجب.
آره یه فیلم هم از همون موقع دوستان گرفته بودن، من هنوز دارم اون فیلمو که خیلی خاطر برانگیز، تصاویر اون فیلم هنوز یه سری خطای سفید مشکی روش هستش و به سختی من خودم رو تشخیص میدم و چون خودم یه فوتبالیست معروفی برای خودم بودم میتونم من خودم بشناسم، اما هرچی جامعه نشناسه.
ولی چقدر جالب که اینقدر تجربه گرا بودین در دوران کودکی و نوجوانی، چون راجع بیشتر مشاغلی که ما صحبت میکنیم آقای اسماعیلی بالاخره یه تجربه‌ای توش داشتم، مثلا یادم میاد راجع به داروسازی وقتی حرف می‌زدیم اون خاطره
بله.
کار در داروخونه رو برامون تعریف کرد.
بله.
که به نظرم
روزی سه قطره هر قطره سه قطره،
آره خیلی اتفاق خوبیه، این تجربه خیلی ارزشمنده. و حالا بعدش هم رسیدیم به اون دوربین‌های هندیکم و اون
بله.
زوم اینا زوم آتی که همه عاشقش بودن دیگه.
بله من هنوز دو سه تا مدل از اونها دارم، البته اون ابتداش که اومده بود حدوداً اندازه 25 سال طول دوربین بود و اون فیلم های بتا ماکس میخورد بهش، فیلم ها بزرگ بود، بعد کم کم دوربین ها کوچیک‌تر شد و از این مینی فیلم ها بهش میخورد که خیلی کوچیک بود، تو دستگاه تبدیل میذاشتیم که روی دستگاه های حالا VHS و اینا بتونیم نگاه بکنیم و تبدیل انجام میشه. الان که دیگه با همین چیپ میگین چی میگین بهش آقای امیدی؟
به چی میگیم چی؟
این تراشه هایی که هوشمنده و میتونه ذخیره سازی کنه، چی بهش میگیم؟
چیپ بهش میگیم دیگه.
چیپ بهش میگیم.
آره.
ما چون نسل قدیم هستیم، چیپو معمولا موقعی که یه تیپی میزنیم که هیچ خوشش نمیاد، میگن چقدر تیپه، چیپه.
اونم آخه میگن، آخه درسته اونم.
بله.
آره اون چیپ به معنای ارزانه، این چیپ به معنای تراشه است دیگه. میتونیم تراشه هم
بله.
بگیم.
بله، همون تراشه. الان من دو تا از همون دوربینم دارم که میگم مثلا 25 سال طولش بود، ولی اون آخریشه که من خاطرم هست از قبل از اینکه از دوربین های همین تلفن های هوشمند استفاده کنم، دوربینی بود که توی کف دست جا میشد و از طریق اون ثبت خاطرات میکنم. یه کار خیلی مهمی چون من تو حوزه گزارش که میبینم جای مختلف همکارانمون در حالا سیما میبینم که دوستان فیلمبردارمون یا جایی که پروژه فیلمبرداری هست، حتی خود شما توی بحث تلویزیون هم مشاهده کردین که دوستان فیلمبردار نکاتی رو باید رعایت بکنن که برای ما که تو حوزه صدا هستیم بعدش غیر قابل ملموسه، یعنی به نور محیط، طبیعی بودنش، صداهای اطراف، اون قابی که میخواد تصویر رو داشته باشه.
بله.
و چندین ساعت قبل از اینکه بخواد مراسم شروع بشه باید اون امکانات برای استفاده از برق، اتصال به نودال و واحد سیار یا هر آن چیزی که میخواد تصویر رو انتقال بده به حالا گیرنده جایی که ثبت میشه یک تایید کننده و کاریادا میشن خیلی کار سختی. من
دقیقاً شغلیه که پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره، ولی چه خاطرات خوبی رو مرور کردید. حالا در گزارشاتون هم آقای اسماعیلی با مردم می‌خواید خاطره مرور کنین یا نه موضوع چیز دیگه‌ایه؟
والا مرور می‌کنیم ببینیم که اولین باری که از دوربینه فیلمبرداری استفاده کردم خودشون تو قاب بودن، یه دل تو قاب آوردن تصویر کردم و سختیه کار فیلمبرداران. خیلی از فیلمبرداران حتی آقای امیدی وظیفه‌شون ایجاب می‌کنه در طی شبانه روز فعال باشن، فعالیتشون اتفاقاتی که پیش میاد در حوزه مختلف، مثلا این ایامی که خب ما بحث زلزله و اتفاقات ناگوار رو داریم یا حوادثی پیش میاد، مثلا میدونی که کسی که توی آتش نشانی هستن یا توی پلیس راهبر یا توی پلیس راه هستن، حتی پلیس امنیت، پلیس آگاهی، اینا برای مستندسازیشون در جاهای مختلف، پلیس کوهستان باید حتما تجهیزات فیلمبرداری همراهشون داشته باشن و بتونن مستندسازی بکنن، هم برای آگاه سازی دیگران از خطراتی که از هم برای اطلاع رسانیم که چه اتفاقاتی چگونه شکل میده که من و شما راحت یک قابی رو میبینیم، یک تصویر رو میبینیم، از اون تصویر آرامش میگیریم و اطلاعاتی میگیریم که کمترین هزینه رو بعدها برای خودمون و دیگران داشته باشیم. یک شغل بسیار جذاب، حرفه‌ای، سخت، ولی میتونم بگم تاثیرگذار هست. قاب تصویر،
بله حتما همینطور. حالا با یکی از فیلمبرداران خوب ما قراره گفتگویی داشته باشیم، آقای عاقلی قراره در ادامه برنامه همراهیمون کنن که بیشترم راجع به این شغل از ایشون اطلاعات خواهیم گرفت و منتظر گزارش‌های شما هم هستیم آقای اسماعیلی.
ان شاءالله من منتظرم در طی برنامه شیفت شب امشب اولین حس و حال آقای امیدی رو موقعی که جلوی قاب تلویزیون قرار گرفت بخواد اجرا داشته باشه رو تعریف کنم که منم بشنوم.
زنده باشین، فعلا خداحافظ.
درود بر شما، شبتون بخیر. فعلا
همونطور که عرض کردم امشب شغلی که میخواییم بهش بپردازیم فیلم برداریست، تصویر برداری، و به نظرم بد نیست که تاریخچه این پیشه رو در کشور با همدیگه مروری بکنیم. میخوام براتون قصه ورود نخستین دوربین فیلم برداری به ایران رو تعریف کنم. نخستین دوربین فیلم برداری در زمان مظفرالدین شاه قاجار به ایران آمد. در سفرنامه مظفرالدین شاه آمده است که شاه روز یک شنبه 17 تیر ماه 1279 به اتاق میرزا ابراهیم خان عکاسباشی به تماشای دستگاه سینما فوتوگراف و لانترن ماژیک رفته و پس از تماشا به عکاسباشی دستور ابتیاع همه دستگاه‌های مربوط به آن را داده است. حدود یک ماه بعد از اولین دیدار مظفرالدین شاه با سینما در سه‌شنبه 23 مرداد 1279 در شهر استاند در ساحل بلژیک جشن عید گل برگزار می شود و میرزا ابراهیم عکاسباشی مشغول عکس‌اندازی از شاه است. بدین ترتیب بانی ورود اولین دوربین فیلم برداری و نمایش فیلم مظفرالدین شاه است و اولین فیلم بردار ایرانی نیز میرزا ابراهیم خان عکاسباشی محسوب می شود. دوربینی که میرزا ابراهیم عکاسباشی از آن استفاده می کرد دوربین مدل گمان بود. این دوربین را هنری ساویج لندر، جهانگرد انگلیسی نیز در بازدید از قصر گلستان در سال 1280 مشاهده کرده است. میرزا ابراهیم عکاسباشی، پسر میرزا احمد سنیع‌السلطنه، متولد 1253 هجری شمسی، به همراه